أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى ودعي إلى رشاد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجا راغب ربه وخاف ذنبه قدم خالصا وعمل صالحا اكتسب مذخورا واجتنب محذورا رمى قرضا وأحرز عوضا كابر هواه وكذب مناه جعل الصبر مطيئة نجاته والتقوى عدة وفاته. تا اینجا رو جلسه پیش ملاحظه فرمودید، حضرت امیر علیه السلام در خطبه 75 نهج البلاغه تنظیم مرحوم فیض الاسلام که این 10 جلسه شرح ماست از این خطبه و 26 جلسه این سلسله دروس شرح نهج البلاغه، این که فرمود خدا رحمت کند کسی را که حکمی را میشنود و میپذیرد و دعوت میشود به رشادی و نزدیک میآید و دعوت میشود به رشادی و نزدیک میآید و میگیرد کمربند هدایتگری را و نجات مییابد. مراقب پروردگارش هست و بیمناک گناهش، پیش میفرستد خالصی را و انجام میدهد صالحی را، به دست میآورد ذخیره ای را و پرهیز میکند از پرهیز شونده ای، میافکند قرضی را و به دست میآورد عوضی را و مبارزه میکند و مقابله میکند، ستیز میکند با هوایش و دروغ میپندارد منایش را، آرزویش را، قرار میدهد صبر را مرکب نجاتش، تا اینجا شرح کردیم، و تقوا را عدت وفاتش. عد توشه موقع ذخیرگی، ذخیره موقع ابتلا، یه چیزی که انسان کنار میذاره، مصرف نمیکنه و پسندازه، در واقع پسنداز بهترین ترجمه میشه، پسندازه هنگام وفاتش که کسی برای یه مال امروز نیست، الان نمیخوام استفاده کنم ازش، برای یه روز دیگه است، این میشه عدت یا عدتی فی شدتی. این کلمه عدت تو دعاها زیاده و مثلا کسی که بیمه میخره برای مثلا خدا نکرده مریض شد یا تصادف کرد یا آتش سوزی شد، بیمه عمر میخره. مثلا عرض کردم این همون یه چیز رو نگه میداره، پسنداز میکنه برای یک نیازی در زمانی خاص، این عدتشه. و موحدان مؤمنان خدا را عده مشکلاتشون قرار میدن، یا عدتی فی شدتی، ای عده من، ای ذخیره من، ای پسنداز من، ای بیمه من برای روز سختیم. حالا حضرت امیر علیه السلام فرمود بیمه مرگ، معمولا افراد بیمه مرگ میخرن دیگه، اسم میذارن بیمه عمر، نمیگن بیمه مرگ، در حقیقت بیمه مرگه، یعنی اگر مردن چه چیزایی مثلا برای قبرم، کفن بچه هم، خانواده هم، اینا چی باقی بمونه، این بیمه مرگ. حضرت امیر علیه السلام فرمود که بیمه مرگ تقواست، تقوا را بیمه مرگش قرار، وفاتش قرار داد. وفات این نکته هم توجه داری که در روایات اسلامی و در قرآن کریم هیچ کجا به مرگ فوت گفته نشده. فوت یه غلطه، هر کسی فوت رو برای مرگ به کار می‌بره غلطه. فوت یعنی از دست شدن، وفات یعنی به دست آورده شدن، گرفته شدن، دریافت شدن. پس میگن عجلوا للصلاة قبل الفوت، بعضی‌ها فکر می‌کنن یعنی به نماز بشتاب قبل از مرگ، مقصود نیست که نماز بخون قبل از مرگ، مقصود اینه نماز بخون قبل از اینکه وقتش از دست بره، وقت نماز از دست بره، فوت بشه، نه قبل از مرگ. مرگ وفاته، فوت نیست. پس وفات هم معناش روشنه، یعنی دریافت شدن، چون خدا توفی میکنه، متوفی هست و بنده متوفاست. ملائکه مرگ متوفی کننده هستن، یعنی گیرنده هستن، و اون شخص میرنده متوفاست. حالا تو اصطلاحات میگن مثلا فوت، دیگه اون غلط مشهور شده که به مرگ میگن فوت. حضرت امیر فرمود که خدا رحمت کند کسی را که توشه یا بیمه یا مثلا ذخیره مرگش را، وفاتش را تقوا قرار میدهد. تقوا از مهمترین، از حتی از صبر مهمتره در شناخت معارف اسلامی، از مهمترین مفاهیم اسلامی است که حیف کسی اسم خودشو مسلمان بذاره، مثلا مؤمن بذاره، ولی تقوا رو نشناسه، نه تقوا یعنی چی. حالا حداقل در مقام تجزیه و تحلیل ذهنی، در مقام ملکه نفسانی، حالا اون یه بحث دیگری است که ما شاید الفبای معارف اسلامی هم ملکمون نشده باشه، ولی حالا در مقام فکر و ذهن و تحلیل علمی حداقل بدونیم تقوا یعنی چی. بنابراین من فکر میکنم یکی دو سه جلسه رو به تقوا اختصاص بدیم، یکی دو جلسه رو به صبر اختصاص دادیم، که تا اونجا که دیگه به نظرم رسید حرفای مهم در باب صبر زده شد. حالا حرفای موعظه‌گونه و خطابی زیاد میشه زد راجع به صبر، ولی اون چیزی که اصل مطلب بود زده شد. حالا اینجا ما در مورد تقوا سعی میکنیم اون بحث‌های اصلی که بعدش هم یه جورایی که حالا اگه من صلاح دیدم خواهم گفت و آورد، یه جورایی خیلی تکان دهنده است، یعنی یه جوری غیر معمول شما هست، شما ممکن اصلا نشنیده باشید که به یه همچین آدم هایی هم میشه گفت متقی. مثلا شما همیشه ذهنتون مثلا متقی شخصی، مثلا آدم وارسته یه چیزی متقی. حالا اونو بعدا انشاءالله اگه فرصتی بود و وقت اجازه میداد که متقین چه کسانی هستن و فرقشون چیه، درجاتشون با هم چه فرقی داره. اما دیگه هم اول قرآن کریم خودن للمتقی، این کتاب هدایت برای متقین، یعنی یه بقیهش اگه کسی متقی نیست این کتاب به دردش نمیخوره. پس اهمیت تقوا خیلی زیاده و حضرت امیر هم فرمودن تقوا رو عده وفاتش قرار دهد، یعنی هیچ چیزی اون وقت که موقع مرگ شد، هیچ سکه‌ای، هیچ کورنسی، هیچ ارزی، هیچ طلایی، سکه‌ای فروش قابل قبول نیست در هنگام وفات، موقع مرگ. فقط تقوا قابل قبول. اون سکه‌ای که می‌خرن، سکه رایج هنگام مرگ، بعد از مرگ تقواست. خدا رحمت کنه کسی که پول داره اون موقع، اون موقع پول داره. الان همه ممکنه بگن به خودشون پول دار، اون موقع فقط اونو می‌خرن، اون سکه رو قبول می‌کنن. حالا چی؟ حالا من میخونم یا در اگه دوزی بون توضیح میدم. و تقوا عدت وفاته، و تقوا را توشه وفات خود، یعنی قرار داد تقوا را توشه وفات، یعنی تقوای خدای تعالی را پیشه خود سازد که بعد از وفات باقی میموند. تقوا از مقامات مستصحب است، هم از کردیم جلسات پیش که بعضی مقامات با مرگ از بین میرن، اونا مقامات مستصحبه نیستن مثل صبر، ولی تقوا از مقامات مستصحبه نیست، از مقامات مستصحبه است، یعنی با مرگ از بین نمیره و در بعد از مرگ هم همراه انسان هست. در حالی که رابطه او با همه اسباب و انساب قطع میشود، وقتی که انسان با مرگ، خدای متعال فرماید که هیچ اسباب و نسبی دیگه بینشون نیست، هیچ چیزی که دیگه شما نمیتونید، بعد از مرگ دیگه نه شما رئیس اداره هستید، نه پدر و کسی، نه بچه کسی، فرادا میایید، تنها هستید در برابر خدا. اون موقع تنها دارایی انسان تقواست. انشاءالله به زودی پس از این توضیح مختصر و اجمالی تقوا را در شرح مبسوط تری خواهد آمد. تقوا یا توضیح تقوا با شرح مبسوط تری خواهد آمد. اما در اینجا باید دانست که تقوا از ریشه وقواست، یعنی ریشه لغویش وقواست، که وا با آن غرق شده است به تا. خب پس ما اگه بخوایم ریشه اصلیشو بگیم، نمیگیم تقوا میگیم وقایه، برای اینکه وابش باید تو ریشش باشه، اون واب اصلیش که وقوا بوده اون واب رو توی ریشه لغوی تقوا بایستی بیاریم، گرچه تو کلمه تقوا واب نیست خودش، چون قلب صورت گرفته که وقوا شده تقوا. و اعتقاد در اصل لغت به حجز و مانعی که بین دو شیء است گفته می شود. وقتی یه سپری، حجز، مانعی، یه حجابی، یه چیزی بین دو تا چیز قرار می گیره، به اون که اون بین اون دو تا چیز قرار می گیره میگن وقایه، یا سپر، یا سپر گرفتن میشه اتقا. پس متقی کسی است که سپری را برمیگیرد، یا سپری برمیگیرد یا سپری در راهش قرار میدن، فرق نمیکنه. این نکته است که بعداً خواهیم گفت. گفتم یکی از نکات مثلا شاکینگ یا خود غیر متداول که خواهید دید، که آیا هر کسی که سپر خودش دست بگیره متقی است، یا هر کسی که سپر در برابرش قرار بدن هم متقی است، که این یه بحثی است که بعداً ابن عربی مطرح خواهد کرد و جواب خودشو در این مورد خواهد داد. چنانچه گفته شده است در کمالات خدا را سپر خود قرار می‌دهد تا آنها به خدا نسبت داده شوند. خب این سپر وقتی شما می‌گیرید می‌خواد یه چیزی به شما نخوره، یا اگر سپر جلو خودتون گرفته دیگه می‌خواد یه چیزی به شما نخوره. اون چیزی که می‌خواید به خودتون نخوره، حالا این البته من دارم خیلی کلی الان تقوا رو به اونجا یاد کردم، یه بحث اجمالیه، خیلی اجمالی. ابن عربی نظرش اینه که متقی کسی است که سپر میگه در برابر چی. البته بعداً انواع تقوا را خواهد گفت، حالا اون الان ما به انواع تقوا کار نداریم، یه خیلی خیلی عمومی و کلی داره میگه. سپر میگه در برابر خودش، از چی؟ که چی بهش نخوره، یه که کمالات بهش نسبت داده نشه. یعنی کسی نگه که من عالمم، من مثلا عادلم، من چیه میدم، اینا نسبت دادش به خدا. لازم میشه تقوای خدا رو پیشه کردن، یعنی این که سپر بگیری که نذاری کمالا حیم، عالمم، قیومم، اینا به خودت نسبت داده نشه، اینا برگرده به خدا بخوره، نسبتش به خدا بشه. اما وقتی که امور مذموم و نکوهیده بود چی؟ سپر بگیری جلو خدا، جلو خودت نگیری، که اینا به خدا نسبت داده نشه، اینا بخوره به سپر، برگرده به شما. و پس متقی یه تعریف کلی که ایشون میکنه این است که سپر قرار میده در برابر خودش برای جلوگیری از کمالات و انتصاب کمالات به خودش، و سپر قرار میده در برابر خدا برای جلوگیری از انتصاب امور نکوهیده و شروع و امور مذموم به خدا. اگر بدیه میگه تقصیر من بود، این گردن منه، اگه خوبیه میگه مال خدا بود. این میشه متقی. بسیار از افراد دیدید مثلا یه شاگردی یک کتاب مینویسه، میگه این از افاضات استاد ماست، اگر خوبی دیدید، علمی درش دیدید، از افاضات و برکات استاد منه، اگر نقصی درش دیدید از خطای منه، این به استاد ما نسبت ندید، این من اشتباه فهمیدم، من اشتباه بیان کردم. این یه نوع تقوای معلم داره، تقوای استاد داره. حالا همین رو شما بگید تقوای خدا، اگر جای معلم خدا رو قرار دید، میگید خوبی در من دیدی، مال پروردگارمه، اگر بدی در من دیدی، مال خودمه، از خدا. خب چنانچه گفته شده است در کمالات خدا را سپر خود قرار میدهد تا آنها به خدا نسبت داده شود نه به او، و در نقصانها خود را سپر قرار میدهد در برابر خدا تا آنها به او نسبت داده شود و نه خدای سلطان. پس او سپری که جلوی خودش قرار میده در کمالات که خدا، یعنی خدا سپرش میشه، خدا سپر او که کمالات رو بخوره، خودش سپر خداست که چیا بهش بخوره؟ نقصانها، نقصها به او نسبت داده شه. پس اون وقت روز قیامت ایشون میگه جزاء وفاقا اتفاق میفته، شما اینجا همه بدی ها رو به خودتون نسبت دادید، به خوبی ها رو به خدا. بعد روز قیامت میان عبد رو ببرن به جهنم، ملائکه عذاب میان ببرن به جهنم، میگن تو این کارا که من خودت هم قبول داری که این کار بودی، این کار دوز بودی، نمیدونم دروغگو بودی، کذاب بودی، منافق بودی، چی بودی که خودت اقرار کردی دیگه، خودت اینا به خودت نسبت دادی، بیا بریم جهنم. بعد خدا میاد سپر عبد میشه، میاد میگه که همه اینها که این به خودش نسبت داد از من بود، و میگه این جزا هم وفاقاست. کسی که اینجا سپر خدا بشه در قیامت خدا سپر او میشه، و اون موقع این نسبت وقتی هرچی هم به خدا نسبت یافت دیگه بد نیست. وقتی آدم حقیقتشو بفهمه به نسبت به خدا یافت دیگه این کماله، این نقصان نیست. در هر صورت حالا اینا یه خورده برای این که با فضای کلی بس آشنا بشین. مرحوم صدر متعلقین در تفسیر آیه دوم سوره مبارکه بقره فصلی را اختصاص میداد به تقوا و در بخشی از کلام خود در آنجا میفرماید. در تفسیر همون آیه هدن للمتقین ایشون یه بحث مفصلی راجع به تقوا داره. بدان که تقوا گنجیست عزیز اگر دست یابی بدان. این که اگر این تقوا را بدان یه گنج پیدا کردی، گنجی که هر کسی وقتی میگه عزیز یعنی دست نایافتنی، هر کسی عزیز یعنی دست نایافتنی، نه بنی مهربان و دوست داشتنی، عزیز یعنی دست نایافتنی. بدان که تقوا گنجیست عزیز که اگر دست یابی بدان، اگر بهش برسی به یه گنج رسیدی. چه بسیار بیابی در آن جوهری شریف. چرا؟ وقتی که بیابی تو این گنج جواهرات خیلی بسیار زیبا و بسیار زیادی میابی. و جامعه نفیس، یه پوشش، تقوا پوشش هم هست، پوششه لباس تقوا، پوشش های زیبایی میابی برای خودت در گنج تقوا. و خیری کثیر و رزقی کریم و فوزی کبیر و غنیمتی جسیم و ملکی عظیم. و گویی خیرات دنیا و آخرت جمع شده باشن و تحت این خصلت واحد که تقواست قرار داده شده باشد. انگار که هر چه خیر در دنیا و آخرت هست توی چیزی جمعش کردن گذاشتن توی این صندوق تقوا. در قرآن چه بسیار از آن یاد شده است، چه بسیار خیرها که بدان وابسته شده است. بسیار خیرها گفته این مال متقینه و چه بسیار وعده هایی که بران داده شده است از اجر و ثواب، و چه بسیار آنچه بدان اضافه شده است از سعادت، چه سعادت هایی به تقوا نسبت داده شده. خب این پایان سخن صدر متعلق این بود. البته من عرض کردم من یه بخشی سخنانشون رو آوردم. عده چیزی است که ذخیره و نگه داشته می شود برای آمادگی کامل داشتن در برابر حوادث زمان. عده تعریف شین، مثلا اگر شما بگید که حالا اگه من بیکار شدم یه پسنداز داشته باشم، اگر مثلا مریض شدم یه بیمه داشته باشم، هر چیزی رو که انسان مصرفش نمیکنه ذخیره نگه میداره برای آمادگی داشتن در برابر حوادث غیر قابل پیشبینی بهش میگن عده. پس آن حضرت علیه السلام، آن حضرت امیر السلام میفرماید اگر باید برای زمانی و حادثه چیزی ذخیره کرد همان زمان وفات است. اگه کسی میگه یعنی چرا نگفت موقع برای بیکاریش این فکر رو بکنه، نمیدونم برای مریضیش این فکر رو بکنه، برای بیکسیش، بدنامیش این کار رو بکنه، چون اونها چیزای موقت. حالا آدم 30 سالم بدنام باشه، 30 سالم فقیر باشه، 30 سالم مریض باشه، آخر تموم میشه میره. اون چیزی که جاودانه است اون انقطاعش و بریدگیش از اسباب، از غیر دنیاست. برای همین گفت که اگر کسی میخواد ذخیره ای بکنه، بجای اینکه ذخیره کنه برای روز بیکاری، آن ایمپلویمنت اینشورنس بگیره، نمیدونم چی چی بگیره، بره ذخیره کنه برای زمان مرگش، که دست انسان از همه اسباب کوتاه می شود و کسب جدیدی نخواهد داشت. پس تقوای الهی برترین ذخیره است برای هنگام وفات. حالا این عرض کردم که من خواستم یه توضیح خیلی کلی در مورد تقوا داده باشم، اما جزئیات تقوا و انواع تقوا و چیزایی که در این زمینه مطرح هست رو انشالله دیگه از حالا شروع کنیم. در
تقوای الهی برمیگرد به همون چیزی که قبلا فرمودی، تقوای الهی
تقوا چند نوع داریم بعدم، تقوای الله، تقوای نار، تقوای فتنه. حالا این تقوای الهی بود که ما گفتیم. حضرت اینجا مشخص نکرد چه تقوایی، گفت تقوا را، یه تقوا تقوای از آتشه، یه تقوا تقوای از خداست. این توضیحی که ما داریم تقوای الله بود گفتیم، حالا انواع دیگر از تقوا هم داره. در معنای لغت تقوا، در معنای تقوا چنین گفته شد، اینا از مرحوم علامه مصطفوی رضوان الله تعالی علیه، از معاصرین هست، شخص وارسته بود از شاگردان مرحوم قاضی طباطبایی بوده که استاد مرحوم علامه طباطبایی هم بودن. تو لغت خیلی کار خوبی کرده و تو مباحث اخلاقی و اینها هم یه چیزایی رو دارن، یه نوشته‌های خوبی دارن. به هر حال من به دلایلی که از کردم از ایشون خیلی استفاده میکنم، از این کتابشون. ایشون در این کتابی که کتاب لغت هست، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، در این کتابشون میفرماید اصل واحد در ماده این کلمه همان حفظ شیء است از مخالفت و عصیان در خارج و در مقام عمل، چنانچه عفت حفظ نفس است از تمایلات و شهوات نفسانیش. پس ایشون میگه که این که چیز رو محافظت کنی، پروتکتش بکنی، از چی؟ از مخالفت و عصیان در خارج و در مقام عمل. این اصل کلمه است. و خصوصیات تقوا مختلف می شود با اختلاف موارد. حالا در چه موردی به کار میبریم خصوصیاتش فرق میکنه، ولی وجه مشترکش همون حفظ و نگهداریه. ولی جامع مشترک آن صیانت شیء است، صیانت یعنی مسئول نگه داشتنش و حفظش از محرمات شرعی و عقلی، نه تنها محرمات شرعی بلکه محرمات عقلی، و توجه سوی حق و سوی تدهیر عمل و سوی جریان طبیعی معروف. یک این کلمه ایشون یه تذکری میدن که کمتر بقیه دادن، همین سوی جریان طبیعی معروف، یعنی گویی یه چیز طبیعی معروف پسندیده است و انسان باید خودش رو حفظ کنه از این که از این مسیر خارج بشه، از این جاده خارج بشه. و مقابل آن فجور است. خیلی مواقع انسان اگر بخواد یه لغتی رو، یه مفهوم رو بفهمه، مفهوم ضدش کمک میکنه بهش، البته کافی نیست ولی کمک میکنه به انسان که تورف الاسباب یا تورف الاشیا به ازداده ها، که البته این یه مقدار میگن که سخن جدلی است، یه سخن فلسفی نیست، و لا زوات الاسباب لا تورف الا به اسبابها. مرحوم ملا صدر میگن یه چیز جدلی است این که اشیا با ضدشون شناخته میشه، نه لزوما اشیا به بهترین وجه شناختشون با سببهایشون، اگر دارای سبب باشن، ذوات الاسباب تورف و به اسباب ها. اصل اینه، ایشون میگن اصل درست اینه که هرچی که سبب داره بهترین راه شناختش سبب و علتشه، نه ضدش. ولی ضدش کمک میکنه به انسان یه ایدهی بگیره، یه چیزی به دستش بیاد که این یعنی چی، وگرنه ضد شناسی شی شناسی نیست، همون ضد شناسیه. لا تورفو الا به اسبابها، قاعده اینه، چیزهای دارایی از سبب شناخته نمیشوند مگر با سببهایشان. مثلا خدا که سبب نداره دیگه این رو در موردش نمیشه گفت، ولی در مورد هر چیز دیگری که سبب داره، علتی داره، بهترین راه شناختش، هم میگن راه لمی شناختش، شناخت علتشه، نه شناخت معلولاش یا شناخت ضدش یا شناخت مثلش. اونا کمک میکنه ولی به حد محدودی، کامل اگر بخواد شناختشه، برای همین گفت لا تعرفو منفی گفت، که شناخته نخواهند شد به طور کامل مگر به توسط اسبابش. پس فرمود که ضدش مقابل آن فجور است و آن انشقاق، یعنی فجور چیه؟ فجر چیه؟ دریدگیه. حال انشقاق یا دریدگیه، حالت اعتدال و جریان طبیعی معروف. وقتی یه چیزه که جریان طبیعی عرفشه، شناخته شده شه، اون به هم بخوره، دریده بشه اون جریان، این میشه فجور. اون شخصی که این کار میکنه میشه فاجر. مقابل متقی فاجره، یعنی ضد متقی فاجره. و خروج امر مخالف است که موجب فسق و طغیان است. و این که وقتی پرده دریده میشه یه امری میاد میزنه بیرون که خلاف اون چیزی بود که پرده که کشیده شده بود دیده میشد. وقتی که پرده دریده میشه یه چیزی میاد بیرون مخالف اون چیزی که جریان طبیعی و معروف شناخته شده بود. خدای تعالی میفرماید و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، حالا تا آخر سوره مبارکه، فالهمها فجورها و تقواها. اینجا میخواد ببین فجور و تقوا در برابر هم قرار گرفت، بنابراین ضد تقوا فجوره. ام نجعل المتقین کالفجار. اینجا میبینیم متقین در برابر فجار قرار گرفت. فجار جمع فاجره. پس ضد متقی فاجره، شخص فاجره. و این مقابله دلالت دارد بر اینکه تقوا خلاف فجور و ظهور فسق است. وقتی که فسق پوشیده بوده، ظهور نکرده، بر اثر تقوا خب این فجور نیست و شخص فاجر نیست. ولی وقتی که پرده دریده میشه و فسق ظهور میکنه، فسق چیه؟ فسق انحراف از صراط مستقیم و راه راست. این فسق. پس وقایع طبیعی است چنانچه میفرماید. پس میگه وقایع که همون ریشه تقوا باشه، سپر گرفتن، یه امر طبیعی معروف شناخته شده. فوقاه الله سیئات ما مکروا. خدا آنگاه خداوند رو از گزند نیرنگ ها که میوردیدن نگاه داشت. یعنی خدا رو نگاه داشت، این وقایع کردش، حفظش کرد، مسونش داشت. یعنی اون روال طبیعی که اون شخص برش بوده، پیامبر بوده، اون نبی، خدا نگه داشت. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم. برای شما تنپوش های، سرابیل تنپوش هایی مقرر کرد که شما را از گرما و سرما حفظ میکنه. تقیکم یعنی همون تقوا برای شما میاره. و تنپوش ها یا زره هایی که شما را در جنگتان حمایت می نماید، حفظ میکنند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. کسانی که ایمان آوردید خودتان و کسانتان را یه حفظ می خواهد. حفظ کنید. کسانی که ایمان آوردید حفظ کنید. قوا یعنی حفظ کنید، از همون تقواست. حفظ کنید خودتان و پیشانتان را از آتشی. حالا توضیح آتش رو بعدن خود تو آیه میاد که آمده. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. و نگه داشتشان پروردگارشان از عذاب دوزخ. و مراد وقایع نفس است از آن چه ملایم او نیست. از زشتی خیانت و مکر و شدت مواجهه و گرما و سرما. اینا معانی مختلف تو آیات مختلف که به کار رفت رو میگه که مراد از این آیات از تقوا که گفته شد وقایه. وقایه گفتم چی؟ همون حفظه. حفظ نفس است از آن چه، چون معمولا ترجمه میکنن ترس از خدا. تقوا رو ترجمه میکنن ترس از خدا، و که ما این ترجمه دقیقی نیست، ولی حالا ممکنه با مسامحه پذیرفتش. ولی اینجا همین کلمه وقایه رو آوردیم که ترجمهش نکرده باشیم. و مراد وقایه نفس است از آن چه ملایم اون نیست، یعنی باهش راحت نیست، آسایش نداره در کنارش. مثل چی؟ از زشتی خیانت و مکر و از شدت مواجهه و گرما و سرما و از آتش و عذاب. پس اینها همه از مصادیق مطلق مفهوم تقوا می باشن. اینا مصداق تقوا هستن که اصل تقوا همون محافظت و صیانت هست و اتقا بر باب افتعال است و دلالت دارد بر اختیار تقوا عمل و مقتضایان. حالا پس متقی کسی است که به اختیار تقوا پیشه کرده، به اختیار سپر دست گرفته یا سپر شده. مرحوم صدرالمتعلین نیز چنین می‌فرماید، اینا یه جمله است از اونجا آوردم که گفتیم قبلا. اصل لفظ تقوا در لغت وقوا با واو است و آن مصدر است ماننده وقایه که واو آن بدل به تا شده است، چنانچه در وکلان و تکلان که میشه تکلان که همون مثلا توکل کردن است. اما باره دیگری مثل این دو، یعنی این چیز عربی قاعده است که در عربی بسیار اتفاق میفته که واب تبدیل میشه به تا در یه کاربرد دیگری. و در قرآن حالا مفهوم مشترک، معنای مشترک مفهوم تقوا، اینا از مرحوم صدرالمتعلین هست، چنین میفرماد. گفته شده از تقوا هنگامی است که سپری حاصل شود بین عبد و بین معاصی و شرور، که معاصی و شرور ازش سر نزنن. از قوه عزم او، از کجا پیدا میشه این تقوا؟ از قوه عزمش، تصمیم جدی باعث میشه یه سپر جلوش گرفته شه. و توتین وطن کردن قلبش بر ترک آن، قلبش گفته که من میخوام این کارو نکنم، این گناه ها رو نکنم. در آن هنگام او توصیف میشود به متقی بودن و به آن عزم و توطین تقوا گفته می شود. به اون عزمش میگن تقوا کرد. به این کدوم عزم؟ نه هر عزمی. عزمی که میخواد بین خودش و زشتی ها یه سپر قرار بده، به اون میگن تقوا. و در قرآن کریم تقوا بر سه چیز اطلاق می شود. سه معنا به کار میره. نه سه نو داره. سه نوشو حالا شاید انواع مختلفی هم دارن که بعداً میگیم از شیخ ابن عربی. یکی از آنها به معنای هیبت و خشیت است، مانند قول خدای تعالی و ایای فتقون، از من تقوا پیشه کنید. ایشون میگه این معنا رو گفتن، یعنی هیبت و خشیت من باعث بشه که یه سری کارها رو انجام ندید. و قول او تعالی و تقو یومن ترجعون فیه الالله، واتقوا یومن ترجعون فیه الالله، تقوا پیشه کنید از روزی که در آن روز بازگردانده می شوید سوی خدا، یعنی هیبت و خشیت داشته باشید از این مطلب. و دوم به معنای طاعت و عبادت است، مانند قول بود تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، کسانی که ایمان آورده تقوای خدا را پیشه کنید چنانچه حق تقوای اوست. و ابن عباس گفته است یعنی اطاعت کنید از خدا چنانچه حق اطاعت اوست. و مجاهد گفته است یعنی اطاعت کنید و اسیان اطاعت کند و اسیان نورزد و به یاد داشته باشد و فراموش نکند و شکر گزارد و کفران نکند. سوم، این دو تا معنا از معانی تقوا را که گفتن به کار رفته ایشون فرمود، البته اینا اقوال مفسران دیگره بیشتر. سوم به معنای تنزیه قلب از ذنوب، و این همان حقیقت تقواست. تقوای حقیقی همین که قلبش پاک بشه از گناهان، نه دوتای اول. آیا نمیبینی که خدای تعالی میفرماید من یوت الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، و هر که طاعت کند از خدا و رسولش و خشیت داشته باشد از خدا و تقوا پیشه کند آنان همان به مقصود رسیدگانند. خب نگاه کنید، میگه اگر طاعت مراد باشه، خب خدا طاعت رو اول گفت، خشیت هم گفت، بعد تقوا رو گفت. معنی میشه که تقوا نه طاعت نه خشیته، چون اون دو تا معنایی که برای تقوا گفته شد به نام دیگری خدا جزش یاد کرد. بنابراین اگرم به اونم بگیم تقوا، حقیقت تقوا نیست. حقیقت تقوا یه چیز ثالثی است. حالا اون چیز ثالث رو اینا گفتن اینکه قلب منزه و پاک باشه. ذکر فرمود طاعت و خشیت را، سپس تقوا را. پس می دانیم که حقیقت تقوا غیر از طاعت و خشیت است و آن همان تنزیه قلب است از آن چه ذکر شد. و نزد اهل الله تنزیه قلب است. حالا تنزیه قلب یعنی چی؟ مثلا ما میگیم قلب پاک زشت یعنی چی؟ از التفات به غیر الله، به غیر خدا توجه نداشته باشه. حالا اینم خودش داستانی، چجور میشه به غیر خدا توجه نداشت که انسان فقط خدا رو در نظر بگیره؟ یعنی مقصود اینه که من برای شما ارزش قائل نباشم؟ نه این نیست، مقصود اینه که شما را هم به خاطر خدا ارزش براتون قائل باشم، یا شما را هم به خاطر خدا اگر چیزی میگم کاری میکنم براتون خدا رو در شما ببینم، این مقصوده. ولی هر حال خیلی کلی گفتن که
تن مقصود در واقع بذات خدا بقیه بلعرز.
بله اینا مظهرش میشن بلعرز. بعضی از شیوخ گفته است مناظر تقوا سه میباشن: تقوای از شرک و تقوای از بدعت و تقوای از معاصی فرعی. و خدای تعالی یاد فرمود از آنها در یک آیه و آن قول او تعالی است: لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح، جناحهم فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله یحب المحسنین. می‌بینید در یه آیه سه بار خدا گفت تقوا کنند، سپس تقوا بیارن، سپس تقوا بیارن. بر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن گناه و حرجی نیست در آنچه قبل از این محرمات، قبل از این از محرمات خوردن. یعنی قبل از ایمانشون مثلا خوک خوردن، مشروب خوردن، اینا گناهشون بخشیده شده. البته وقتی که تقوا پیشه کنن و ایمان آورند و عمل صالح کنن، خب یه تقوا، آنگاه تقوا پیشه کنن و ایمان آورند. خب یه بار گفت که ایمان آورند و عمل صالح کنن، دوباره گفت آنگاه سپس تقوا پیشه کنن و ایمان آورند، سپس تقوا پیشه کنن و احسان کنن، نیکویی کنن و خدا دوست می‌دارد نیکوکاران را، محسنین را. تقوای اول تقوای قلب است از شرک. هم گفت ایمان آوردن در عمل صالح دیگه مشک نباشه، و ایمانی که ذکر شد در مقابل آن توحید است. و تقوای دوم از بدعت است، و ایمانی که با آن یاد شد اقتداء به شریعت و اجتماع امت است. حالا اینا تفسیره در واقع، ممکنه های مفسری یا عارفی بگه اصل سه تا تقوا رو بس بپذیره، چون اینجا سه بار تقوا رو به کار برد. اما اینکه این تقوای اول فرقش با تقوای دوم با تقوای سوم چیه، اینا میتونه محل بحث باشه. حالا ایشون داره از قول یکی از شیوخ نقل میکنه، نگفتم اون شیخ کیه، ولی به هر نقل قوله. و تقوای سوم از معاصی فرعی است. خب اولی معصیت چیه؟ شرکه. میگه تقوای اول این که انسان مشرک نباشه. تقوای دوم چیه بعد از اون؟ این که انسان یه چیزی به شریعت اضافه کنه، اهل بدعت باشه. میگه اینم نکن. تقوای سوم دیگه چیزای جزئیه که از اونها مثل شرک نیست، ولی معاصی فرعی رو مرتکب نشه. و اقرار در این منزله که مقابل آن احسان است و آن طاعت و اقامه بر آنهاست. کسی که احسان میورزه و اقرار که میکنه یعنی چی؟ اقرار میکنه یعنی قرار میگیره، ثبات میکنه، ثبات قدم میورده بر این کارها.
دوم رو چرا گفته بدعت
تقوای بدعت
است؟
دیگه اول هم گفتم اینا برداشت تفسیریه دیگه، چون بخواد دیگه خواست دو تا ایمان اینجا هست دیگه، درسته؟ دو بار گفته ایمان بیاوره. خب ایمان اول که یک نفر میاره ایمان از شرکه. خب آورد، وقتی حالا ایمان آورده که خدا یکیست، حالا دیگه خودش از پیش خودش چیز اختراع نکنه، تسلیم فرمان خدا باشه. اگه اینم بتونه انجام بده که تسلیم فرمان خدا باشه، چیزی از پیش خودش نسبت نده و عمل نکنه، این از بدعت در واقع پرهیز کرده دیگه، همون چیزی که خدا گفته رو عمل کنه. این فکر میکنم اینجوری برداشت کرده.
مثلا ایمان به چه میدونم به نبوت باشه
میشه یک مثلا ممکنه مثلا برای همین گفتم برداشته ممکنه مثلا یه روایتی ببینیم که مثلا امام صادق علیه السلام فرموده که ایمان دو ایمان به علی علیه السلام بس. یعنی این اونا وقت مصادیق بالاتر این آیه هستن، یعنی دلیل اونا نفی این نمیکنن. این یه برداشت از این آیه کرده، این آیه ممکنه بتون زیادی داشته، یه برداشت برتری از این صورت
داره. برداشت ضروریه، خیلی مستند به اینها.
از ظاهر آیه نمیشه به سادگی برداشت کرد، ممکنه شهودی باشه، ذوقی باشه، ولی ظاهر آیه چیز دلیلی توش نیست که به تنهایی. و گاه تقوا به معنای اجتناب از حلال اضافی نیز به کار رفته، یعنی حلاله ولی دیگه بیش از اندازه حلال بیش از اندازه لازم نیست باشه، اینم میگن تقوا. و آن همان است که بنا به مشهور، ایشون نمیگه حتما حدیث صحیحه، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که انما سمی المتقون المتقین لترکهم عملا لا بأس بهی حذرا مما به البأس، همانا متقون متقین نامیده شدن فقط به خاطر ترک کردنشان چیزی را که باکی از آن نیست از بین آنچه در آن باکی هست. یعنی مثلا فرض کنید که یه مثال باز علکی مثاله دیگه، بعدن مثلا شما نماز زیاد میخونید، هیچ اشکال نداره نماز زیاد میخونید، مثلا میتونیم جاش بگیم مثلا قضا زیاد میخونید، قضا حلال میخونید، یا مثلا نماز زیاد میخونید، این شخص نماز زیاد نمیخونه، این باکی نیست کسی نماز زیاد بخونه، حذرن از این که مثلا از یه چیزی که باک، مثلا فرض کنید وقتی میره نماز بخونه، مثلا زیاد نماز میخونه، فرض کنید که مثلا بچهش سرپرستی نمیشه، ول میشه، میره پا کامپیوتر میشینه مثلا چت میکنه، میره فیلم تماشا میکنه، اینها این حذرن از اون چیز، این گناهی نداره که نماز زیاد خونه، ولی چون ممکنه این نماز زیاد خوندنش موجب این بشه از یه چیز دیگری باز بمونه، حالا من این مثال دادم، مثلا شاید درس خوندن، مثلا شما درس خوندن با که ازش نیست آدم درس بخونه، هر چی میخواد پیپر چاپ کنه بنویسه، ولی حذرن از این که مبادا من زیادی دارم پیپر می‌نویسم باعث بشه از زندگی خانواده و نمی‌دونم از کارهای دینیم و وظایف دینیم عقب بیفتم، نتونم انجام بدم کارهای دینیم و مذهبیم، این حذرن از اون این کارم، اینا متقیه. پس اینوشون گفت که چی؟ از حلال اضافی گاهی اینو بکارم. بعد ببین بنابر مشهوره، نفرمود حتما این چنینه، این یه چیزیست دیگه، یه چیز شهرت داره که گفته شده. حلالی که بله ممکنه پیامد حرام داشته باشه، ولی اگر پیامد حرام نداره اون دیگه مثلا هرچه بیشتر بهتر، ولی اگر باکی نداره، یه بیمی داره که پیامد حرامی توش باشه، حلال رو پرهیزه. این کلمه وقایه رو بستش درش چیز که بعضی تقوا رو پرهیز معنا میکنن، ولی تقوا پرهیز نیست، همون که بودیم سپر گرفتنه.
این تعریفی که از اینجا میده این حالت نیستش، مثلا پرهیز کنین از حلال زیادی،
خب نمیگه پرهیز کنی، حالا ترجمه شد میگه ترک میکنه، حالا کلمه ترک رو به کار برد، ترک میکنه، حالا میشه گفت پرهیز، ترک میکنن چیزی را که باکی ازش نیست از بیمانش که باکه.
ترجمه
ورم همینطور؟ نه لزوما ورم ممکنه که اصلا خطری هم توش نباشه برای شخص، شخص بیرغبتی میگه برای که به کمال بالاتری برسه، چیز نداره، اون به خودی خودش ممکنه بیمی توش نباشه، خطری توش نباشه، توی کلمه وقایع اون خطره هست، برای همین سپر بحثش میاد. اگر بخوای جمع کنی بین این معانی و بین آنچه در خبر آمده است در حدی جامع و معنای بالغ بگو، تا تقوا همان اجتناب از چیزی است که بیم ضرری در دین از آن می رود. بیم ضرر دینی. پس آنچه ترس ضرر در امر دین از آن می رود دو قسم است. پس اگر ترس این که مثلا مالتون کم میشه، ترس این که مثلا یک اشکال دنیایی براتون پیش بیاد، این بهش تقوا گفته نمیشه. پس چیز دینی باشه، ترس دینی باشه توش. بعد اون دو قسمه ضرر، محض حرام و معصیت و زیادی حلال. زیرا فرو رفتن شدید در آن نیز به حرام محض می انجامد، چه آن موجب شره، حرص و آز شدید نفس و طغیان و تمرد و عصیانش می شود. پس هر که خواهد که ایمن باشد از ضرر در امر دینش، باید اجتناب کند از زیادی حلال تا مبادا در حرام افتد، و تا آن اجتناب سپری باشد برای او از هر شری. شر دو نوع است، شر اصیل مانند محرمات و شر غیر اصیل مثل مانند شهوات مباح. و تقوای از اولی تقوای واجب است و ترک آن موجب عذاب آتش می شود. یعنی کسی این محرم ذات اصیل رو حرام ندونه، تقواش رو ترک بکنه، عذاب آتش گرفتار میشه، به عذاب آتش گرفتار میشه. و تقوای دومی زجر و ادب است که لازمه ترک آن حبس و حساب طویل و سرزنش و آر است. که اگر اون تقوای دومی رو انسان کنه، ممکنه اهل آتش نشه، ولی حسابرسیش طولانی میشه، اذیت زیاد میشه و آر و ننگ نصیبش میشه. این پایان فرمایش مرحوم صدر متعلقین بود در این قسمت. خواهید یاد آمدهشون برای بفهم.
دو تا شهوت مباح میشه
نام ببرید؟ شهوت مباح مثلا بعضیا مباح، این که حرام. مثلا فرض کنید که میخوام برن مثلا گردش، مالشون حلاله، جایی هم که میرن گناهی نیست، ولی زیاد گردش میرن. های میرن
خوردنم
حالا یه چیز بگیم که ما انجام نمیدیم که رادم خورده منه رادم نباشه
خوردن نوشیدن آره نوشیدن
آره یه چیز هایی بگیم برمانه اینجوری مثلا بازی کردن، والی بازی زیاد بازی کردن می نداره، حرام نیست، دوستم داره. حالا آقا اصلا میگفت شهوت کلام و میگفت ایشون شهوت کلام نداشته باشید که مباح حرف زدن آدم و اشکال نداره حرف بزنه، ولی بعضی دوست دارن زیادی حرف بزنن.
بند خدای میگفت یه مجلسی رفتیم تقریبا 3-4 ساعت مجلس بود، یکی اول تا آخر مجلس حرف زد، 10 دقیقه یکی حرف زد، گفت آخر امشب نذاشتم من حرف بزنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آن که یک کلیاتی پیرامون مفهوم تقوا گفته شد، یک جنبندی رو از مرحوم علامه مصطفوی در همون کتاب التحقیق بی کلمات القرآن الکریم ملاحظه می فرمایید و اتقا باب افتعال است و دلالت دارد بر اختیار تقوا و عمل به مقتضای آن. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس تقوا پیشه کند و به صلاح گراید، بیمی برایشان نیست و اندوهگین نمی شوند. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناهم فیما تعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم متقوا و آمنو ثم تقوا احسن. این آیه 93 سوره مبارکه مائده رو قبلا هم خوندیم که به این سه مرحله از تقوا اشاره فرمود. ایشون میگن یاد فرمود در این آیه کریم سه مرحله از تقوا را. اول اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. مراد از اتقا حفظ نفس است از مخالفت در مورد، یعنی در هر موردی که الان اینجا مورد بحثمونه، هر نفس مخالفت امر خدای تعالی نکنه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اتقاء در آن مورد اعم از حفظ نفس است از جهت اعمال و اخلاق. حالا ایشون میگه اینجا دیگه هم اعمال مراد هم اخلاق و شامل میشود دو مرتبه اول و دوم از مراحل سلوک را. ایشون داره این آیه رو که ما قبلا گفتیم مرحوم سر مطلقه این سه به سه معنا یه تقوا اشاره کردن، بر اساس قول خودشون معنا میکنن دوم که در مرحله دوم گفته شد ثم تقوا و آمنو، مراد اتقاء در مرتبه سوم از مراحل سلوک است و آن مجاهده در رفع انانیت منیت و وصول به مقام فناست. ایشون یه مقدار دیگه اصلا بحث تقوا رو تو به سیر و سلوک آوردن و اونم پسندیدن در پیشگاه عظمت حق متعال. پس فرمودن که مرحله اول تقوا سیر و سلوک سه تا تقوا، ایشون در واقع میگه سه تا تقوا برای سیر و سلوک الله هست. اولی پرهیز از مخالفت با امر خدا. دوم این تقوا تقوای در اعمال و اخلاقه که اخلاق حالا پاکی بشه. سوم این تقوا تقوای از منیته، تقوایی است که با فنا حاصل میشه و انسان وجود خودش رو فانی میسازه در وجود خدا. و آن مجاهده گفتیم در مجاهده در رفع انانیت یا منیت و وصول به مقام فناست در پیشگاه عظمت حق متعال. و گاه از آن تعبیر میشود به حفظ نفس از ظهور میل و توجه سوی نفس. یعنی گاهی هم میگیم که انسان خودش رو نگه بداره در مقام تمکین باشه که بر نگرده به سوی نفسش، یعنی محو انانیت با ادامه ایمان، ایمانش رو دائمی نگه بداره تا برسه به مقام تمکین در این فنایش. سوم ثم اتقوا و احسنوا، و این اتقا در مرتبه چهارم سلوک است. چون چهار تا کرد، یعنی حفظ نفس از مخالفت در مرحله چهارم سلوک که آمادگی برای خدمت است و استعداد برای عمل با وظایف الهی در جامعه. ببینید اینم ایشون خود خدمت، انسان وقتی که فانی شد، اگر فانی شد بعد از فنا بقای بالله داشت، خود خدمت کردن یه تقوای خاصی رو میطلبه و بسیار سخته و بیشتر اذیتی هم که انبیا می شدن بر این بود، صبر بر آزار و اذیت مردم وقتی در مقام خدمت بودن، اومده بودن توی جامعه برای خدمت گذاری. و این رو هرچی بگیم که سخته کسی باور نمی کنه که چقدر سخته. در این حال هم شیرینه، چون برای خدا به شخص داره به خدا خدمت می کنه، خدمتش رو به خدا می دونه. حالا اگر یه موقعی پیش آمد، من اخیراً به دوستان عرض کردم که من این غزل من به خال لبد دوست گرفتار شدم رو فکر میکنم یه غزلی است در سیر و سلوک عملی به نحو عاشقانه، و سیر و سلوک عملی عاشقانه و نه سیر و سلوک نظری. حالا یه موقعی خدا توفیق بده من اون چی که به ذهنم رسیده رو جمع بندی کنم بگم، بعدم نمیاد شما ملاحظه بفرمایید که این در مقام خدمت برآمدن هست و خدمت کردن به نحو عاشقانه است که خدمت به خدا باشه. حالا ده به موقعش خودش دارم. به هر حال ایشون اینجوری معنا کردن این رو. گفتن مرحله خدمت این تقوا. و مراد از این احسان عمل و خدمت و ارشاد در اجتماع و در این مرتبه تعبیر فرمود از اتقاء مقارن با احسان، احسان به خلق. چه آن مرحله سفر از الله تعالی سوی خلق. و در آن ملاحظه می شود توجه به ارشاد و خدمت بر اساس آنچه اقتضای آن دارد. وظایف و تکالیف الهی به خلاف مراحل سابق که در آنها ملاحظه ایمان و توجه خالص می شود. و بقیه شو گفت ایمان بیاوره عمل سابق. اینجا گفت و احسن و احسان کنه. این احسان بالاتر از ایمانه. و این کسی می توانه احسان کنه که خدا رو شهود کنه در خلق. اگر کسی شهود خدا در خلق نکنه نمیتونه احسان کنه، چون احسان مرحله شهود برزخی است. به تعبیر مرحوم شیخ ابن عربی و عرفا میگن مقام احسان مقام شهود برزخی است.
تقوا
رو بگیم چیه و تقوا سلوک هم رو بفرمان که بخواه از روش بخونی که اول دوباره تا خود کن بله تقوا و آمنو و عمل و صالحات. مراد اتقاء حفظ نفس است از مخالفت در مورد، یعنی مخالفت با امر نکن. نفس اماره به سو این در این مرحله از تقوا اولین مراحل. البته یه تقسیم بنده ممکن 100 تا مرحله در سیر و سلوک مثلا حاجی عبدالله 100 مرحله تقسیم کرده، بعضی 40 مرحله تقسیم کردن. حالا ایشون توی تقسیم بندی دیگری داره اینو چند مرحله بر اساس تقوا تقسیم میکنه. پس میگه اولیش اینه که خودتو حفظ کنی از مخالفت، که الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اتقاء در آن مورد اما از حفظ نفس است از جهت اعمال و اخلاق و شامل می شود دو مرتبه اول و دوم از سلوک را، که مرحله اولش اعمال، مرحله دومش اخلاق، که هم به اعمال توجه کن هم به اخلاق. پس یه مرحله رو این یه دونه تقوا ها رو دو مرحله کرد، یعنی ساب دیویژن براش درست کرد، وگرنه سه تا تقوا تا دو تاش کرد. بقیش کافیه؟
این الان سلوک رو چون چیز مختلفی گاهی چهار مرحله، گاهی چهار مرحله رو سیر الالله و فالله و بازگشت به خلق و دست خلق رو گرفتن.
این بران اساس تقسیم داره میکنه تقواهای هر یک از این سفرها رو داره.
اگر این باشه مثلا در سیر فالله دیگه اعمال و اخلاق خیلی یا بیشتر نظریه، حالا سیر الالله شاید آره، ولی در دوم که سیر
این در سیر اول دوتا تقوا بود، در سفر اوله. این به نظرم سفر اول الالله نه سفر فالله.
همه این چون گفت شامل هر دوتا میشه با الذین آمنوا و عملوا الصالحات که دنبالش اعمال اخلاق بود خیلی.
خب نه میگه من فکر میکنم این در مرحله اول
لوحو میشه توجیه کرد. آره. ولی در دوم رو دیگه عمل میشه نظری هستش
دیگه، شهوده. خب پس و مراد از این احسان اینا خوندیم ها؟ بله. و پوشیده نماند که این مراحل چهارگانه با ضمیمه مرحله اولیه با اعتقاد و توجه به مبدأ و معاد و روی گرداندن از دنیا و ماده پنج مرحله میباشند، چنانچه بدان اشاره کردیم در این در طی این کتاب. خب ایشون یه مبنای خودشون رو در این زمان قرار دادن و تعام از اعم از مادی و معنوی. این که فرمود که خدای تعالی که فیما تعمو از آن چه خوردن، ایشون میگه اعمه، حالا چه غذای مادی خورده باشن چه غذای معنوی خورده باشن، یعنی افکار غلط مشرکانه داشته باشن، وقتی که ایمان آوردن اونا گناهی برشون نیست، گناهی برشون نیست. فقط همین خاطر که طعامی که اینجا مطرحه طعام مادی نیست. پس ظاهر شد که اتقاء ملازم مؤمن است، چون میگه عمل ایمان آوردند و عمل صالح کردند. پس ظاهر شد که اتقاء ملازم مؤمن است از ابتدای ظهور ایمان تا رسیدن به کمالش در هر مرتبه به اقتضای آن مرتبه. پس مؤمن از نخستین مرحله ایمانش یه تقوای لازم داره مناسب همون مرحله از ایمانش تا برسه به کمالش، این تقوا همراهش هست و تا برسه به دستگیری اکمال، حتی کمال هم تمام کنه مکمل بشه، باز تقوا لازم داره در همه مراحل، چه حفظ نفس یا از عذاب آتش هست یا از خشم خدا و مخالفت با او تعالی، یا از بود و محجوبیت و در الله و برای الله عز و جل. پس میگه که چون همیشه انسان ممکنه که به یک خطایی گرفتار شه، حتی بود و محجوب شدن، اینکه خدا رو نبینه، دور بشه از اون مقامی که قربی که داشته، بنابراین برش نفسش رو حفظ کنه از اینکه گرفتار بود نشه، بود و حرمان نشه. پس تقوا معنا داره، تقوا همش این نیست که آدم گناه‌های شرعی رایج رو نکنه، حتی اینکه دلش لحظه به یک جوی سوی دیگه التفات کنه، اینم تقوا میخواد که نکنه این کارو. و چنانچه اتقاء از شرور آفات فراروی مادی است که ملازم هر کسی است، همچنین است اتقاء از انواع ضرر و تنگنا و عذاب روحانی. همجوری که ما از عذابهای جسمانی اتقاء میکنیم، از عذابها و شرور روحانی هم باید اتقاء کنیم. و تعین میابد مراد از اقسام اتقاء با قرائن حالی و مقالی و مقامی، یعنی اینکه بفهمیم این تقوای مورد نظر که داره توی آیه صحبت میکنه چیه، باید به قرینه ها نگاه، یعنی کانتکست نگاه کنیم، به شواهد حالی مقالی، یعنی که در گفتار آمده، و مقامی، در چه مقامی این حرف داره زده میشه. چنانچه هنگامی که کلام در مورد مؤمن در حق او بود یا مرتبط با امور روحانی یا یادآور شد برای آن آثار و عواقب معنوی، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینو انشاءالله از کاشانی بعدن تفسیر این آیه رو خواهیم دید که اونجا انواع تقواها رو دوباره ایشون بیان میکنه. وقتی که به کاشانی و شیخ برسیم یه خود تحلیلی تر میشه حرفاشون. کسی که تقوای خدا پیشه کند، خدا برای او گشایشی قرار میدهد و یرزق و من حیث لا یحتسب و روزی میدهد او را از آن حیثی که نمیدهد. اینو شیخ یه چیزی میگه، اگه میخواید بدونید متقی هستید یا نه، اگه یه ملاک میخواید بدونید متقی هستید یا نه، ببینید رزقتون از من حیث و یحتسب یا من حیث لا یحتسب. اگر من حیث لا یحتسب رزق میخورید متقی هستید، اگر من حیث و یحتسب رزق میخورید متقی نیستید. حالا چی؟ مثلا اگر شما فرض کنید که کارایی میکنید و میدونید کارتون این برکات رو براتون داره و اون برکات هم نصیبتون میشه و انتظار هم دارید که مثلا سر ما اینقدر حقوق بگیرید یا برید فلانجا کار کنید، اینا نشانه تقوا نیست. اگر کاری کردید که اصلا انتظار نداشتید در اون کار به شما رزقی برسه، برکتی برسه، اون نشانه تقوا هست. مثلا من مثال خیلی مثال چیزی زیاد زدم، مثلا یکیش این مورد، مثلا شما اومدید اینجاها که مثلا درس بخونید، مثلا پیشی بگیرید، مدرکی بگیرید، بعد یه جوری میشه شما در میبینید مثلا فرض کنید ازدواج میکنه، حالا مثلا این نشانه تقوا. یا مثلا میبینید اینجا میبینید بیشتر دارید به فکر دینتون هستی، یا از این راه از اینجا روی روزی گیرتون اومد که نمیپنداشید این روزی اینجا براتون باشه، این من حیث لا یحتسب داره یه روزی بهتون میرسه، این نشانه تقواست. هر کسی من حیث لا یحتسب بهش روزی میرسه متقیست، معلوم میشه یه تقوای داشته، یه جایی یه کار درستی داره میکنه که به موجب اون کار او درسته خدا داره نجاتش میده، داره بهش لطفی میکنه. این کسانی که من حیث لا یحتسب، چون آیه خیلی روشنه میگه هر کسی این کار رو بکنه براش یه گشایشی قرار میدیم و روزی به او میبخشیم، من حیث لا یحتسب. کسی که گشایش براش نیست، همش احساس تنگی میکنه، اینم تقوا نداره، چون اگر متقی بود گشایش براش ایجاد میشد. خدا خودش میگه هر کس متقی باشه من براش گشایشی قرار میدم، یک از تنگنا بیرونش میدارم. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس تقوای خدا را پیشه کند برایش آسانی قرار میدهند در کارش، تو کارش آسان میشه براش. پس تقوای اول مرحله است در مقام سیر سوی الله تعالی و با تحقق آن مرتفع میشود موانع، دیگه مانع سر راهش نیست، و یافت میشود اقتضای عمل صالح در هر مرتبه ای که باشد. خدای تعالی می فرماید و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تقون یا اول الالباب. اینو قبلا معنا کردیم. این شیخ ابن عربی نظر خاص داره در این مورد، این آیه کریمه می فرماید تقوای اولی، فان خیر الزاد التقوى، یعنی چیزی که آبرویت رو با آن حفظ کنی. اون و تقوونه یا اول الالباب میگه تقوای مشهوره، از من تقوا پیشه کنید صاحبان خردنا. پس توشه بردارید که بهترین توشه تقواست، مقصود چیزی که انسان آبروش بایش حفظ بشه. هر چیزی که انسان بایش آبروش حفظ میشه یک نوع تقواست، یعنی محتاج نمیشه به خلق و میتونه سیر و سلوکشو ادامه بده. و مثلا فرض کنید که کسی که مثال دیگه یه جورای خودش انقدر گرفتار میکنه که نمیتونه به دینش برسه، به نمازش برسه، به کارش برسه، این تقوا نداره، اون توشه تقوا رو نداره. اگه توشه تقوا میداش برگرفته بود، این احتیاج نداشت هی دنبال این بزنه، دنبال اون بره، وقت نمازش و وقت سیر و سلوکش و وقت به اصطلاح خدمت به خدا و خلق رو بذاره برای اینکه حالا مشکل خودشو حل کنه. بنابراین مهمترین دعوت انبیا و اولین ارشاد آنها تقوا بوده، چنانچه خدای تعالی میفرماید. حالا ایشون چند تا آیه رو پی در پی میاره که خدا از زبان انبیا فقط میگه چرا تقوا پیشه نمیکنید. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، وقتی برادرشون نوح با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ اذ قال لهم اخوهم هود، وقتی هود بهشون گفت الا تتقون، وقتی برادرشون صالح با آنها گفت، وقتی برادرشون لوط با آنها، اینا اخو که میگفتن معمولا در حتی نهج البلاغ میبینید یه نفری که توی قبیله هست برادر اون اهل اون قبیله محسوب میشه، میگفتن مثلا برادرشون هود، یعنی اون یک عضو قبیلهشون بود. لوط هم همینو گفت، شعیب هم همینو گفت، الیاس هم همینو گفت. هم میگه که ببینید، پس من میشه اولین دعوت انبیا تقوا بوده. هر نبی که آمده اولین حرفی که به قومی زده گفته نمیخواید متقی باشید، تقوا پیشه کنید. این اهمیت تقوا رو میرسونه. والعاقبت للمتقین، خدای متعال هم میفرماید آخرت عاقبت کار برای متقین است. یعنی حالا دنیایی که دو روز سه روز این ور اون ور میشه، ولی متقین هستن که آخرت و عاقبت کار به نفع اونها تموم میشه. عاقبت کار به نفع اونها تموم میشه.
توحید رو مثلا پیش فرض
گرفت بعد از توحید. نشانه های اهل تقوا، خدای تعالی می فرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه.
این آیات به این شکل آورده بر اساس ترتیب زمانی پیامبران هست،
احتمال داره، من مطمئن نیستم البته، ولی احتمال داره. همشون البته من خواستم این اصلا سوره هم ممکنه باشه، ولی نه، بر اساس سوره نیست، ترتیب سور نیست. گرچه اگه اون آیه آخر رو بذاریم کنار میشه گفت ترتیب سوره هم هست، چون اکثرشون تو سوره مبارکه شعرا هستن، یکیشون تو سوره مبارکه صافات. حالا ممکن است بر ترتیب پیامبران باشه، مطمئن نیستم البته. اما نشانه های اهل تقوا، خدای تعالی میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینو گفتیم، کسی که تقوای خدا را پیشه کند برایش راه نجات از گرفتاری ها قرار دهد، خدای گشایش قرار میده برای کسی که متقی، و روزی داده میشود از حیثی که گمان نمیبرد. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اینم همونه. پس اولین یا یکی از مهمترین نشانه های تقوا که کسی بخواد بفهمه متقی یا نه، اینکه در تنگنا قرار نمیگیره. متقی هیچ وقت در تنگنا نیست. و ثانیا رزقش من حیث لا یحتسب بهش میرسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی لاعرف آیه لو اخذ بها الناس لکفاهم ثم قرأ و من یتق الله. رسول الله صلی الله علیه فرمودن من یه آیه رو میشناسم که اگر مردم اون رو بگیرن، یعنی بهش دل ببندن، عمل کنن، خدا کفایت کند آنها را. اون آیه چی بود؟ همین آیه سوره مبارکه طلا و من یتق الله یجعل له من امره مخرجا یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. این آیه رو فرمود اگر کسی بهش عمل کنه خدا براش کافیه. بعدش هم البته میفرماید خدا کافیه براشون. و نیز فرمود انما، اینم که گفتیم سمی المتقون، متقون متقی نامیدشن به خاطر اینکه چیزی که ازش باک نیست رو ترک میکنن به خاطر چیزی که باک ازش هست. خب اینم یه نشانه دیگرش. خدای تعالی میفرماید و من یوغ شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. هر کس یوغم از همون تقواست، هر کس مهار بزند، به بند بکشد، حفظ کند شح نفسش را، بخل نفسش را، اونها دستگارانه. پس یکی از نشانه های تقوا بخیل نبودنه، عدم شح. شح بخلیست که ذاتی انسانه. پس متقی نیست هر کسی که گشایشی برای او نباشد از تنگنا و کارش آسان نگردد و از حیثی که گمان نمیبرد روزی نخورد، از بخل مسون داشته نشده باشد و بخشش برایش آسان نباشد. کسی که بخشش برایش آسان نیست این متقی نیست. چون فرمود کسی که نفسش را مهار کرده شده باشد برایش، این یعنی بخل در نفسش نباشه. ذاتی نفس انسان شح الان میشه شح رو نسبت داد به نفس انسان. به طور عادی بخیله، بایستی با تقوا از بخل بیاد بیرون. بدون تقوا نمیتونه از بخل بیاد بیرون.
صرفا بخل مادی هم که نیست.
بله بله. گاهی خود آدم، گاهی انسان مثلا این اصلا به پرستیجش بخل میورزه، حاضر نیست پرسیش خدش دارشه برای یه مسئله حقی. همینطور هست، یعنی اونا شاید بدتر باشه تا بخل مادی. مولا عبدالرزاق قاسانی در تفسیر این آیه سوره مبارکه 8 و من یوغش و حنفسه، کسی که مهار شود بخل نفسش، به اسمت الله و حفظه، چون مجهوله، یعنی خدا فقط میتونه این نفس سرکش رو مهار کنه، هیچ کس نمیتونه خودش نفسش رو مهار کنه، اصلا امکان نداره. فقط باز خدا به حفظش برسه، به دادش برسه.
نه اگه پس متقی نیست، هر کی گشایشی برای اون نباشد از تنگنا و برش آسان نگردد، این به نظرتون معیاریست برای قضاوت شخص برای خودش یا برای دیگران؟
خب اگه دیگران هم بدونه با یه قطعی یقین، خب میتونه، ولی معمولا آدم قطعی یقین راجع دیگران
مثلا شما یه نفر رو گرفتاره میگید این آدم بی‌تقواییه.
نه گرفتار واسه که خودش گرفتار خودش میبینه یا نه، خودش ممکنه که گرفتار نمیره، بگه که مثلا حالا شما فهم میکنید من گرفتارم، من مریضم که ناراحت نیستم، گرفتار نیستم که. ولی اگر خودش در خودش تنگنایی تو وجود خودش احساس بکنه، همش افسرده باشه، همش از خدا طلبکار باشه و حالت نشاط و بست نداشته باشه، اون خودش قضاوت داره خودش میتونه بکنه. ولی راجع دیگری که چی میده؟ حالی مریضه، شاید این در مریض خیلی هم خوبه، راضیه به رضای خدا و چیزی نداره، مشکلی نداره. بله اونم نشانه اینه که بله تنگ در تنگناست.
ولی باید دائمی باشه، موضعی نیست.
چرا؟ همون لحظه که چیزه از تقوا دوره، همون لحظه هم که به عنوان یه حال قبض و ناامیدی گرفتار شده، برای اینکه مثلا دو ساعت باشه، سه ساعت باشه، یه کار غیر متقیانه کرده که خدا ای رو به این چیز مبتلا کرده، به این حال گرفتگی مبتلا کرده.
شما تو تنگنا گفتن کمی سخته، چون مثلا یه وقت از شما خودتون رو در تنگنا احساس میکنید، ولی هیچ وقت نمیگید که من از بی تقوایی ممکنه بگید حالا من دارم امتحان میشم، من دارم نمیدونم.
خب حالا میگه
دیگه استدلال داره دیگه، یعنی حتما تنگنا دلیل برای بی تقوایی شاید
خب نه چرا اون اینا استدلال ما، ولی این آیه صریحه که هر کسی که متقی باشد خدا برای او مخرجی قرار میدهد، یعنی نبایستی در کارش بمونه، درمانده شه. او کسی که درمانده است راه گریزی پیدا نمیکنه، راه خروجی از این بنبست پیدا نمیکنه، این متقی نیست. او که متقیه راه خروج پیدا میکنه از بنبست، خدا یه دری به روش میگشاید. وقتی که دره گشود به عبارتی
استعداد پیدا کردن اون راه رو بهش میده یا راه رو براش باز میکنه
دیگه. خب اینا با خدا بس که چقدر توحیدی میخواید حرف بزنید
دیگه. همونی که حضرت علی میفرمایید که طرف احساس میکنه در واقع این ابتلایشه، این هم یک راه خروجه دیگه.
بله اگه بدونه خب اونم ناراحت نیست از قضیه دیگه. دیگه
نوع نگاه دیگه.
نه ولی خودش رو متقی
میدونه. حالا این ملاک باید تجدید نظر کنه در باورش. مولا عبدالرزاق آسانی گفت پس این چون صیغه مجهوله به عصمت الله و حفظ اوست، چه نفس جایگاه هر شر و وصف هر رذالتی است و موتن هر پلیدی و خلق پستی است و شح یعنی بخل از غرایزی است که عجین شده است در طینت آن. یعنی وقت گفت شح نفسه، اصلا نسبت داد به نفس، نگو شح خودش، یعنی نفس اصلا اینطوری عجین شده با این قضیه. به جهت چی؟ ملازمتش به جهت سفلی یا سفلا و محبتش به حضوز جزئی. مثلا ما از اینکه این لیوان چای رو بخوریم، از این لیوان شربت رو بخوریم، اینا بیشتر لذت میبریم تا این لیوان رو بدیم به یکی دیگه بخوره. حضرت امیر علیه السلام داره که لعیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. یک کسی مثلا شما خودتون اخر تجربه های کوچیک سر اگه مثلا اینکه رو بچه‌تون رو دوست دارید، اگر این غذا رو بچه‌تون بخورید بیشتر لذت میبره تا خودتون بخورید. حالا اگر کسی یه همچین حالتی براش پیدا شه که این شوهو نداشته باشه، کسی دیگه کیف مال اون رو بکنه خوشحال‌تر میشه تا خودش، این معلومه شوه نفسش مهار خورده. اگر نه قصه میخوره چرا مردم ماشین ما رو سوار میشن میرن این ور اون ور رو کیفیشو میکنن، تو چرا من خودم نمیتونم کیفیشو بکنم و اینا. یکی میگفت که حالا مثال علکه، ولی یک مثال میدونم که استخر خونه بود، یه استخر ساخته بودن و اینا، به چند تا کارگر رفته بودیم ما مثلا تعمیر میکردیم یه استخر اونجا اینا، بالاخره زور شد و آفتاب گرم و اینا، چند تا اندونه انداختیم تو سرخه و چهارگرا شیرزه زدن و رفت هندونه گرفتن ریستن با این خوردن اینا. صاحب خونه نشسته بود اونجا ها میگفت کیف شو اینا دارم میکنم، من که اصلا نمیتونم بدونم برم تو سرخ شنا کنم چیدی، ولی خب خونهش کیف شو شما دارید میکنید نه من. حالا اون قصهش میخوره که چرا من خودم نمیتونم این هندونه رو بندازم برم شنا کنم دارم بخورم. این معلومه که اصلا این بخیله. حالا کسی دیگه هم بخوره خوشحال میشه میگه حالا شما نوش جونتون شما خوردید، چون میبینه اینا نیستن خداست. اون که میفهمه این نیست این خداست، اون متقیه. همه اینا به خدا داره میرسه، به کس دیگه نمیرسه.
میدون این تقوا از ابزارالات عقل یا همون رابطش با عقل چیه؟ چون
هم تقوا الله یجعل لکم فرقان، اگر تقوا پیشه کنید خدا براتون فرقان تشخیص حق و باطل رو قرار میده. یعنی از ثمراتش عقل، حالا عقل یا قوه تشخیصه، قوه تمیزه، ولی عین اون نیست.
از ثمرات تقوا عقله.
بله.
لذت چایی پیام بود برای آقا رحیم یا خودش پیام دریافت؟
آره. و بله پس گفت که این عجینه با انسان که محبت امور جزئی داره، نمیتونه یه امر کلی رو ازش لذت ببره و جدا نمیشود از او مگر هنگام مرگ. حالا چه هنگام مرگ طبیعی باشه چه هنگام مرگ اختیاری، ولیکن کسی که معصوم داشته شده است از آن آفات و شرور، کسی است که خدا معصوم داشته است او را. فاولئک هم المفلحون، هر کس حفظ شد به حفظ خدا حفظ شده، هیچ کسی خودش رو نمیتونه حفظ بکنه. همچنین جایگاه متقین نزد خدای تعالی، چنانچه می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. در حقیقت مردم پرهیزکار یا متقی در میان باغ‌ها و نهرها هستند، در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانای. این که گفت عند فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، میخواد بگه که اینها انقدر هر چه بگن در موردش می صدق و راستی است و مقتدرن بر انجام هر کاری. خدا اینا وقت کسی در نزد پادشاه قدرتمند باشه، یعنی هر چه بخواد میشه، هر کاری بخواد میتونه بکنه. این از نشانه های تقواست باد. و نیز خدای تعالی حقایق و معارف و علوم را به اهل تقوا میآموزد، چنانچه فرمود و تقوا الله و یعلمکم الله و یعلمکم الله الله به کل شیء علیم. اینم از اون آیات خیلی بزرگه که ابن عربی خیلی برش اصرار داره و میگه اصلا معلم نه انبیا، بلکه متقین جزئی تر هم معلمشون خداست. میگه تقوای خدا پیشه کنید، خدا به شما میآموزد. اگر تقوا پیشه کنید، خدا به شما میآموزد. اون بحثای راجع وحی و اینا که شده که مثلا این خودش میگه اون میگه اینا، میگه اصلا چه حرفی میزنید شما؟ خود خدا، حتی فرشته وحی هم این وسط لازم نیست باشه، خود خدا به شما میآموزد اگر تقوای خود به تناسب میزان تقوا، خدا خودش به شما میآموزه، راه مینمایه، تعلیمتون میده. و این باب بازه، میگه کی گفته که باب وحی بسته شد؟ اون وحی تشریعیه که بسته شد، این وحیه که خدا خودش بیاموزه، این باز با تقوا. هنوز افراد میتونن تقوا پیشه کنن، خدا بهشون بیاموزه. حالا گفته از شیخ ابن عرفه میکنم، دیگه اینو بذاریم برای اگر موفق باشید بذارید همه اولشو بخونم تا یه 10 دقیقه که اینم فقط از اینجا به بعد حرف کاملا دیگه یه جور دیگه میشه، رنگ دیگری میگیره. تقوای الله، شیخ ابن عربی در فتوحات البته همه بحثش نیست، بحثش هم مونده، من یه بخشش امشب آوردم. در فتوحات مکیه در باب 84 که درباره تقواست میگه اما یتق الله از سوا جامع این و کل ما فی الکون من حکمته فیتق النقمت فی نعمته فیتق النعمت فی نقمته و کل ما فی الکون من ظاهر و باطن فیه فمن نعمته و هی التي اسبقها منه منه على المختار من امته فكل ما يجريه سبحانه من كل ما يقتضي فمن همته. حالا ترجمهش میگم، فقط همین ترجمهش رو بگم برای تقوا، بعد توضیحش به جا کنید. تقوا نورزید خدا را مگر ولی جامع، یعنی هیچ کسی تقوای خدا را نداره مگر اون شخص جامع، ولی جامعه، نه ولیهای جزئی، ولیهایی که در یک قسمت پیشرفت کردن. هر چه در اکوان است از حکمت او. پس او تقوا می‌ورزد، این نکته را دقت کنید، پس او تقوا می‌ورزد از نعمت او در نعمتش. انقدر این شخص هوشیاره، انقدر بصیرت داره، انقدر بینشش عمیقه، وقتی که خدا داره بهش نعمت میده میترسه نکنه این نعمت دام باشه. تقوا میورزد از نعمت خدا در نعمتش، میترسه که این نعمت تو دلش یه نعمتی باشه. تقوا میورزد از نعمتش در نعمتش، و در حالی که در نعمته تقوا میورزه از اینکه نعمتی درونه. اینا چه جوری میشه؟ حالا توضیح داره، توضیحش بس ببینیم. ولی حالا میگه چون بینشش خیلی عمیقه میفهمه، وقتی هم که در مثلا به این مثال اون ورش بگم، مثلا نعمت او تقوا میاره از نعمت او دم. یه نفر مثلا بهش مثلا خدا یه امکانی داده، حالا امکان شغلی، مالی، مقام سیاسی، هر چی داده، میگه نکنه این مکر خدا باشه با من، که این میترسه این یه مکر توشه، مثلا سرگرم این شه از خدا دور شه. مثلا بگه حالا دیگه سرگرم این پوسته میشم، این مقامه میشم، نماز من دیر میکنم و یا اصلا نمیکنم و چی و اینا. این میترسه که این نکنه نقمتی توش نهفته باشه، بنابراین همیشه آلرت و هوشیار و چیزه که ببینه که اگر نقمتی تو این نهفته است خودشو حفظ کنه. حالا از اون ورم یه نعمت خدا بهش داده، مثلا مریض شده، میترسه نکنه این نعمت و کفران نعمت کنه و شکایت کنه از خدا، بگه خدا چرا منو مریض کردی، چرا اینجوری شدم. حواسش هست که نکنه این نعمتی باشه، اگه شکایت کنه این نعمت از دستش گرفته شه، گرچه ظاهرش نعمت نیست، نعمت باشه. اصلا انتقه و شیعن و هوا خیرون لکم، چه بس از چیزی کراهت داشته باشه به اون بر شما بهتر باشه. و هر چه در اکوان است از آن چه در آن ظاهر و باطن است از نعمت اوست. پس همه چیزم نعمت خداست، پس بس بترسه توی نعمت ها نعمت نباشه. و اوست که فرو میریزد آنها را به عنوان منتی از خود بر هر که بخواهد از امتش، یعنی اون انسان جامعه ولی جامعه بر هر که بخواد این نعمت رو فرو میریزه از امت. پس هر چرا خدای سبحان جاری میگرداند از هر چه مقتضی میفرماید از همت او، از همت اون ولی جامعه هست که خدا چیزی رو جاری میکنه در عالم. الان مثلا از همت امام زمان علیه السلام است که هر چیزی جاری میشه جاری میشه، و اون متقی ترین فرده و مواظب هست به همه ابعاد قضیه رو میپاد. به قول معروف عنوانش رو میخونم به تمام، تقوا همان سپر گرفتن الله هست، یعنی خدا رو سپر قرار دادن است در برابر هر آنچه از بیم آن محافظت باید. هر چی که انسان از بیمش میخواد خودش رو حفظ کنه باید خدا رو سپر قرار بده در برابر آن. حالا این رو توضیحش رو بعدن انشاءالله یه گفتار شیخ رو انشاءالله جلسه آینده پی میگیریم در مورد تقوا. صلی
الله علیه و آله و سلم. الله علیه و آله و سلم.